أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بزن حالا اینو ما در اینو اجازه بدید بعد از اینکه نظر نهایی رو راجع به مسئله سببیت دادیم، اونجا اون وقت بررسی میکنیم، چون الان فعلا نقل کلمات دیگران است و نه. حالا اینو نهایتا اون نظری که در رابطه با سببیت میدیم و وقت اونجا معلوم میشه. اما عرض شد که مرحوم آقای نائینی هم اشکال کرده اند به فرمایش مرحوم آقای آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی سببیت، و هم اشکال کردند به فرمایش آقای آخوند مبنی بر نفی جعل استقلالی، و بعد دو دلیل اقامه کردند بر مدعای خودشون. گرچه روح این دو اشکال و اون دو دلیل تقریبا با هم سنخیت داره، اما عمده مسئله این بود که مرحوم آقای آخوند ادعا فرمودن که سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند، نه استقلالاً و نه تبعاً. مرحوم آقای نائینی اشکالی که به جناب آقای آخوند داشتند این بود که شما که مدعی هستید جعل در مورد سببیت و امثال او ممنوعه، این وجوهی که اقامه کرده اید برای ممنوعیت جعل، این دو برهانی که شما اقامه کردید، یکی برای علیکم السلام جعل تبعی و یکی برای جعل استقلالی، اینها وافیه به مقصود نیست و نمیتواند مطلوب شما را اثبات کنه. خود ایشون مدعاشون چی بود؟ عنایت بفرمایید، دیروز هم عرض کردم مدعای خود مرحوم آقای نائینی این بود که سببیت قابل جعل نیست، نه تکوینا نه تشریعا نه تبعا نه استقلالا، لکن از راه دیگری و با بیان دیگری خواستند این مسئله را اثبات کنند. پس در مدعا مشکلی با آقای آخوند نداشتند، در بیان دلیل و برهان آقای آخوند اشکال داشتند، لذا دو دلیل دیگر اقامه کردند. ما حالا میخواییم کلام مرحوم آقای نائینی رو بررسی بکنیم. مرحوم آقای نائینی اونجوری که ما تقریر کردیم کلامشون دو بخش داشت. یه بخش اشکالاتی است که به مرحوم آقای آخوند کردن، یه بخش هم ادله ای است که اقامه کردند بر مدعای خودشون. اما کلام مرحوم آقای نائینی در بخش اول، یعنی همون اشکالاتی که با آقای آخوند ایراد فرمودند، در این قسمت مورد بررسی قرار بگیره تا بعد بریم سراغ ادلهشون. اشکال اولی که ایشون به آقای آخوند داشتن این بود که لازمه این استدلال شما این است که اون چه که عرض به حضور شما، یعنی استدلال شما این بود، نه لازمش، استدلال شما این بود که اگر بخواد سببیت مجعول باشه و به تبع تکلیف جعل شده باشد، لازم میاد چیزی که مقدم بر تکلیف بوده از تکلیف انتزاع بشه، یعنی تقدیم متأخر به ذات، یا به عبارت دیگر یا بیان دیگر خلف، که محاله. آقای نائینی اشکال فرمودن که شما بین ذات و سبب و عنوان سببیت خلق کردید، اون چه که مقدمه بر تکلیفه ذات و سببه، اون چه که مؤخره از تکلیفه و از تکلیف انتزاع، یعنی نمیگیم حالا از تکلیف، اون چه که انتزاع میشه و مؤخره از تکلیفه سببیته. سببیت از ترتب تکلیف بر ذات و سبب انتزاع میشه، نه از خود سبب، نه از ذات سبب، از ترتب تکلیف بر ذات و سبب ما سببیت رو انتزاع میکنیم. لذا شما مرحوم آقای آخوند خلق کردید بین ذات و سبب و عنوان سببیت، یکیش مقدمه یکیش مؤخره. اونی که مقدمه امرون و اون چه که مؤخرت شیء آخر. ما تقریبا این اشکال مرحوم آقای نائینی رو فی الجمله میپذیریم، ولی یک نکته ای در کلام ایشون محل تأمله و اون این است که ما با صرف نظر از مسئله تفاوت بین سببیت در امور تشریعیه و تکوینیه، که حالا این رو بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد، در چارچوب همین مبنایی که خودشون دارن، به ایشون عرض میکنیم که مسئله علیت و سببیت در تکوینیات و در تشریعیات با هم فرق نمی کنه. عرض کردم این رو مبنای قابل پذیرش خودشون عرض می کنیم. آخه مرحوم آقای نائینی حرفشون این بود در تکوینیات عنوان علیت و سببیت از ذات و سبب انتزاع میشه، در تشریعیات علیت و سببیت از ترتب تکلیف بر ذات و سبب انتزاع میشه. اصل سخن ما با ایشون در اینه که اگر شما امور تکوینیه و اگر امور تشریعیه رو قیاس به امور تکوینیه کردی، که تو بیان ایشون هم هست، این بیان درست نیست. یعنی در هر دو عنوان علیت از یک چیز انتزاع میشه، در تکوینیات از ذات و سبب بدون هیچ ملاحظه و لحاظی انتزاع نمیشود مسئله علیت. در تکوینیات سببیت و علیت انتزاع میشه از ذات سبب، ولی وقتی که علت و سبب به حدی میرسه که معلول و مسبب برای او ضروری میشه، یعنی ذات و سبب تا مادامی که به درجه صدور معلول از اون نرسیده، تا مادامی که به درجه این نرسیده که معلول تحقق پیدا کنه، یعنی معلول ضروری الوجود بشه، ازش نمیشه انتزاع عنوان علیت و سببیت کرد. انتزاع عنوان علیت و سببیت از ذات و سبب میشود، لکن وقتی که علت به حدی برسه که معلول برای او ضروری الوجود بشه. این همین مسئله در تشریعیات، با این تفاوت که اونجا مسببش امر مجهوله. در تشریعیات هم عنوان سببیت رو ما از ترتب تکلیف بر سبب و ذات سبب انتزاع نمی کنیم. اونجا عنوان سببیت انتزاع میشه از ذات سبب مع یک قید و شرط، با یک قید و شرط، و اون اینکه این ذات سبب به حدی برسه که مسبب و معلول برای اون سبب ضروری الوجود بشه. این عرض به حضور شما مسئله ای که در این بخش با مرحوم آقای نائینی داریم. پس ببینید، ما اصل فرمایش آقای نائینی رو که آقای آخوند بین ذات و سبب و عنوان سببیت خلق کرده رو قبول داریم، ولی در این که میاد میگه در مصدر تشریعیات سببیت از یک چیز انتزاع میشه، در تکوینیات از چیز دیگر، و در مورد هر دو بیان کافی برای اون چیزی که این عنوان سببیت از او انتزاع میشه ارائه نکردن. این اون نقطه اولی که ما با ایشون به اصطلاح بحث داشتیم. در بخش دوم هم باز ما، بخش دوم که میگم منظور یعنی اشکال به بخش دوم فرمایش آقای آخوند، اونجایی که برهان اقامه کردن بر نفی جعل استقلالی، آقای آخوند حرفشون این بود که مسئله سببیت اصلا نمیتونه جعل بشه از طرف شارع به نحو استقلالی. چرا؟ چون سببیت در واقع مربوط به یک خصوصیتی است در ذات سبب. این خصوصیت که منشأ تحقق سبب مسبب می شود، این خصوصیت یا هست یا نیست. اون خصوصیت اگر بود در ذات سبب مستدعی ترتب تکلیف، اگر اون خصوصیت نبود تکلیف تحقق پیدا نمی کنی، دیگه نیازی به جعل و انشاء نداره و نمیشه مورد جعل قرار بگیره، چون سببیت عرض به حضور شما منشأش اون خصوصیته. اگر میگیم دلوک شمس سببیت دارد برای وجوب نماز، این به خاطر یه خصوصیتیه که در دلوک شمس وجود داره، و الا اگر قرار بود این خصوصیت در دلوک شمس نباشه، هر چیزی میتواند سبب چیز دیگری بشه. و این خصوصیت یا هست یا نیست. مرحوم آقای دیگه، و این دیگه قابل به اصطلاح جعل و انشاء هم نیست. مرحوم آقای نائینی اشکال کردند که جناب آقای آخوند بین مقام جعل و مقام مصلحت خلط کردند. خاطرتون هست که و اون که محل بحث ماست سببیت دلوک برای تکلیفه، نه سببیت مصلحت برای تکلیف. مقام مصلحت یعنی این که اون سبب یه مصلحتی درش هست، به خاطر اون مصلحت تکلیف استقرار پیدا کرده، به خاطر مصلحتی که در دلوکه در زوال شمسه نماز واجب شده. در این مرحله و مقام آقای نائینی می فرمان درسته، اینجا پای جعل به میان نمیان، نمیشه اصلا پای جعل رو به میان آورد، چون این یه امر واقعیه. اما در مقام دوم که مقام جعل و تشریعه، سببیت در واقع در مقام جعل نسبت به تکلیف میخواد لحاظ بشه و این عرض به حضور شما چرا نگیم پای جعل به میان میآید. خب ما در این بخش باز اصل اشکال مرحوم آقای نائینی به آقای آخوند را که خلط بین مقامین کرده اند قبول داریم، یعنی ایشون بین مقام جعل و مقام مصلحت این خلط رو کردن و بین این دو مقام تفاوته، لکن مسئلهی که ما با ایشون داریم و اون نقطهی که حالا در مورد اون نقطه به اصطلاح با ایشون بحث داریم این است که در مقام جعل و تشریع در واقع اون چیزی که اتفاق میفته چیه؟ یعنی ما میخواییم بگیم این مسئله حتما باید مورد نظر باشه، اگر راه دیگری و بیان دیگری مثل اون چه که مرحوم آقای نائینی در مسئله شرط و شرطیت گفتن که بین شرایط جعل و شرایط مجعول فرق گذاشتن، اون وافیه به مقصود نیست. مسئله این است که وقتی یه امری تعلق میگیرد به صلات و این معلق میشه بر دلوک شمس یا مسبب از دلوک شمس میشه، در واقع میتوان این مسئله را اینجور تحلیل کرد که این انشاء و امر وقتی مصداق بعث حقیقی قرار میگیرد که مقترن با دلوک شمس بشه، یعنی اگر این اقتران با دلوک شمس پیدا نشه، یعنی زمان دلوک شمس نباشه، زمان زوال نباشه، گویا اون امر و اون انشاء هنوز یک بعث حقیقی نشده. وقتی اون انشاء به اقامه نماز و وجوب نماز به عنوان یک بعث حقیقی میتواند مورد توجه قرار بگیره که این زمان و این اقتران به دلوک شمس پیدا بشه. لذا اگر ما سببیت رو اینجور معنا کردیم این قابل جعله، اما اگر به معنای اول بگیریم بله اون قابل جعل نیست. پا پس ببینید در مجموع نسبت به دو اشکالی که آی نائینی و آی آخوند داشتن، اساس اشکال رو ما قبول داریم. در اولی که خلط بین مقامه، خلط بین ذات و سبب و عنوان سببیت بود، و در دومی که خلط بین مقام مصلحت و مقام جعل و تشریعه، اساس اشکال مرحوم آی نائینی به آی آخوند وارده. الا اینکه در هر دو بخش با یک به اصطلاح نظر و حاشیه ای رو بر فرمایش آی نائینی عرض کرد. اما حالا بیام سراغ بعد. ببینید ایشون فقط آمده گفته ما سببیت در مقام جعل با سببیت در مقام مصلحت فرق داره. در مقام مصلحت سببیت یه امر واقعی است، یعنی دلوک سببیت دارد برای وجود، به این معنا که دلوک یه مصلحتی درش هست، یعنی در واقع دلوک یک تأثیری دارد در مسئله وجود، یه مصلحتی در او هست واقعی که مقتضی ایجاب بوده. و الا چرا زمان دیگری این رو نداشته؟ بنابراین فرمودید اون نکتم که عرض شد چیز همین بود که بالاخره اگر ما قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، یعنی هر آنچه که جعل شده بر اساس یه مصلحتی بوده و این مصالح واقعی هست، در زمان دلوک و زوال شمس این مصلحت بوده که تأثیری داشته و مقتضی وجوب نماز شده، باعث شده شارع بیاد نماز رو واجب بکنه. این واقعی، این لا تنالها ید الجعل. خب اما در بحث دوم مقام جعل و تشریع، این که میگیم سببیت، حالا ما نهایتا در مورد سببیت این مثلا همه این حرفا رو کنار میگذاریم. اصل سببیت یه امر اعتباری، حالا خواهیم گفت اصلا به یه معنای دیگه است، همونی که بعضی دوستان هم دیروز گفتن اصلا سببیت در امور تشریعیه یه معنای دیگری غیر از این سببیتی که در امور تکوینیه داره. تمام این نظراتی که ارائه میشه، اشکالاتی که میشه، جوابهایی که داده میشه، همه بر یک مبنای استواره که اصل اون مبنا و حل اشکاله، و اونی که اصلا تصویری که از سببیت دارن همون سببیتی است که ما در تکوینیات داریم، یعنی این سبب اوست. اصلا سببیت به این معنا نیست. اینا رو بعد عرض میکنیم. بنابراین فرمودید پس در این بخش حرف ما با ایشون این بود که درسته سببیت در مقام جعل این قابل جعل هست، سببیت در مقام تشریع قابل جعل، و آقای آخوند بین اینا خلق کرد که گفته اصلا نمیشه. اون نسبت به اون لحاظ گفته اگر سببیت رو به این جهت بگیریم چی؟ پس باید بریم یه دلیل دیگه بیاریم. ببینید این بزرگوار نمیخواست، من دیروزم عرض کردم تأکیدم میکنم، نمیخواد بگه خب حالا پس سببیت قابل جعله ها، این دلیل آقای آخوند داره اشکال میکنه، حالا دلیل دیگر خودشون ارائه میدن. خب در این بخش عرض کردیم بله همونه، منتها میگه فقط شما یکیش رو در نظر گرفتید. میخواد بگه آقای آخوند شما اومدید فرمودید این به خاطر خصوصیتیه که در ذات سببه و این قابل جعل نیست. آقای نائینی میگه بله فرمایش شما درسته، این خصوصیت، حالا اسمشو بذاریم مصلحت، هر چی اسمشو بذاریم، یعنی یه تأثیر، حالا مثلا تأثیری است که این در مسئله وجوب میگذاره. میگه خیلی خوب این یه امر واقعیه، این درسته، ولی سببیت در یه مقام دیگری هم هست، اون محل بحث ماست نه این. شما بین اینا خلط کردی، قناعت فرمودید، میخواد بگی شما بحث رو جایی بردی که اصلا محل بحث ما نیست. شما بحث رو بردی یه جایی که ما قبول داریم سببیت در مقام مصلحت امر واقعی قابل جعل نیست، ما اینم قبول داریم، ولی این محل دعوای ما در مسئله سببیت نیست. اون سببیتی که داریم بحث میکنیم آیا قابل جعل یا نه، سببیت یک شیء برای تکلیف و برای تشریعه، نه برای مسئله مصلحت یا امر واقعیه. اینا تمومی چی شد؟ پس اصل سخن ما با مرحوم یعنی سخن آقای نائینی با آقای آخون در این جهت بود. ما به ایشون عرض میکنیم، میگیم که ببینید در واقع اینجا ما نسبت به مقام جعل وقتی میخوایم لحاظ بکنیم، نسبت به مقام جعل مسئله انشاء مطرحه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بگیم انشاء و امر و بعد در چنین مواردی که تکلیف مسبب از یک سببی قرار گرفته، تا مادامی که اون سبب محقق نشه این مصداق بحث حقیقی نیست. منظور اینه، اینو ما باید بگیم، این بیان رو باید بگیم، نه به اون چه که ایشون در مسئله به اصطلاح شرطیت گفتن و فرقی که گذاشتن بین جهل و مجهول، اون نمیشه اینجا مطرح بشه. حالا ما دیگه اینجا باز بحثا و آرا و انظار دیگری هم هست که خیلی بخوایم وارد اینها بشیم، این مقداری هم خیلی وقتی و از اول هم قرار ما این بود خیلی به اصطلاح بیش از حد در بحثایی که خیلی مهم نیست ورود پیدا نکنیم. حالا ایه ها این بخش یعنی بررسی کلام مرحوم آقای نائینی در بخش اول، اما میان سراغ بخش دوم یعنی بررسی کلام مرحوم آقای نائینی در ادله‌ای که اقامه کردن، چون یه بخشش اشکالاتی که با آقای آخون داشتن، یه بخشی هم ادله‌ای که اقامه کردن. ببینید دلیل اول مرحوم آقای نائینی از نظر ما مردود، اشکالاتی به این دلیل وارد شد که حالا ما دو تا اشکال رو عرض میکنیم. در دلیل اول عنایت بفرمایید، مدعای آقای نائینی چیه؟ باز من هی دارم تأکید میکنم چون بحثای مقداری که به اصطلاح خیلی به این شکل عمیق میشه و به نفی و اثبات میفته، اصل مدعاها و حرفهای به اصطلاح اطراف غفلت میشه. اصل مدعای آقای نائینی چیه که دارن این دوتا دلیل رو براش اقامه میکنن؟ این که سببیت لا تبعن ولا استقلالن، لا تشریعن ولا تکوینن، قابل جعل نیست. دلیل اولی که اقامه کردن این بود که سببیت عبارت است از یک افاضه که قائم به ذات سببه، سببی که اقتضای مسبب رو داره. یعنی سببی که اقتضای مسبب رو دارد یه افاضه ای و ترشحی از این سبب و از به اصطلاح ذات سبب میشه به نام سببیت، و این افاضه از لوازم ذاته. همچنانی که اربعه برای زوجیت به عنوان لازم ماهیت شمرده میشود، مسئله سببیت از لوازم ذات سببه. خب آیا لازم ذات قابل جعل هست؟ خیر، نه قابل جعل تکوینیه نه قابل جعل تشریعی. چرا؟ چون جعل تشریعی که در مورد او معنا نداره. جعل تکوینی وقتی که همون خلق و ایجاد اتفاق میفته دیگه ذاتیات او هم با اوست. پس نسبت به عنوان سببیت جعل معنا نداره، این از لوازم ذاته و لوازم ذات قابل جعل نیست. اشکال اولی که به این دلیل وارد است این است که اصلا خود این که سببیت رو به معنای افاضه گرفتن درست نیست. چی گفته سببیت به معنای افاضه است؟ افاضه یعنی همون ایجاد حقیقی، و ایجاد حقیقی با لازم ماهیت، یا به عبارت دیگر بین افاضه و لازم ماهیت هیچ تناسبی وجود نداره. ما وقتی میگیم افاضه فلان چیز را، یعنی ایجاد کرد، یعنی خلقه او، یعنی اوجده او. پس افاضه در واقع مربوط به عالم ایجاد حقیقیه، اما لازم ماهیت می‌فرماید این ربطی به ایجاد حقیقی نداره. لازم ماهیت یه امر اعتباریه که هیچ حقیقتی برای او نیست. یعنی به عبارت دیگر ایشون میخوان بگن بین مسئله لزوم زوجیت برای اربعه با مسئله رابطه سبب و مسبب و عنوان سببیت کاملا متفاوتن. این که ما بگیم ماهیت و لوازم ذاتی ماهیت مجبور نیستند، این به جهت این است که اینها به تعبیر امام رحمت الله علیه و بزرگان دیگه مرحوم آقای گنبانی و دیگران، اینها در واقع دون مرتبت الجعلند. بعضی ها رو میگن فوق مرتبت الجعلند، بعضی ها رو میگن دون مرتبت الجعلند. چرا دون مرتبت الجعلند؟ برای این که چیزی که تحقق پیدا میکنه وجدان اون شی نسبت به ذات و ذاتیاتش یه امر ضروریه. پس اگر میگیم لازم ماهیت مجعول نیست، به خاطر اینکه پایین‌تر از مرتبه جعلن و وجدان یک شی نسبت به ذات و ذاتیاتش یک امر ضروریه. پس ببینید خلاصه اشکال اول چی شد؟ این که بین مسئله افاضه و لازم ماهیت کاملا فرق میکنه. لازم ماهیت قابل جعل نیست، اما چرا قابل جعل نیست؟ چون دون مرتبه جعله. زوجیت برای اربعه لازم ماهیت قابل جعل نیست، چون دون مرتبه جعله. یعنی چی میگیم دون مرتبه جعله؟ یعنی این که شی واجد ذاتیات خودش هست دیگه، معنا نداره جعل برای او. وجدان یک شی نسبت به ذات و ذاتیات خودش یه امر ضروریه. اما مسئله افاضه که شما میگید ایجاد حقیقیه، این چه ربطی داره به لازم ماهیت؟ سببیت اگه از سنخ افاضه است، افاضه هیچ ارتباطی با مسئله لازم ماهیت نداره. یعنی احراق منظور کنه. بله احراق. بله نه، ولی این افاضه امر حقیقیه، این ایجاد حقیقیه. این اسمش نمیگن به اصطلاح لازم ماهیت. یعنی شما در مورد سببیت اگر عنوان افاضه رو به کار ببرید، خب در واقع این افاضه ایشون میخواد بگه که شما در مورد سببیت اگر بخواد عنوان افاضه رو به کار ببرید، این درست نیست. این یک ایجاد حقیقیه. بله، یعنی اشکالی که مطرح شده اینجا، این مسئله افاضه یه امر حقیقیه، یک ایجاد حقیقیه. شما فرمودی لذا نباید مسئله افاضه رو با لازم ماهیت مقایسه کرد. چیه؟ نه دیگه، حرف اینه که نه. چرا؟ نه، اعتباریست ذاتی او. ببینید همین که من عرض کردم، ما میگیم این جزء این ذاتی اوست. وقتی ذاتی او شد، خب اون شی واجد او هست. اینا فرمودید این مسئله یه امری است که در واقع ما داریم این رو اعتبار میکنیم. نمیخوام این حقیقت رو منکر بشیم، نمیخوام سوزاندن رو منکر بشیم. اون میسوزانه، برای اینکه اصلا ذات آتش و خاصیت آتش اینه که این احراق در او باشه و این مثلا حرارت در او باشه. دقیق فرمودی؟ این که میگیم به اصطلاح میسوزاند، این جزء ذاتیاتش. خب این که جزء ذاتیاتشه، آیا ذاتیات یک شی مجعولن؟ وجودش رو کار نرفته باشید و بحث سر ماهیته. ماهیت آیا قابل جعل، تعلق جعله؟ اونی که هست مربوط به وجودشه. اونی که شما میبینید که میسوزاند و یه چیزی وجود دارد به نام آتش، یه ذاتی دارد، ذاتیاتی دارد، یه لوازمی دارد. خب اما آیا خود ماهیت و لازم ماهیت مجعولن؟ نه. ولی این که میگیم مجعول نیستن به چه دلیله؟ چون دون مرتبه جعلن. برای اینکه وجدان یک چیزی نسبت به ذات و ذاتیاتش به امر ضروریه. یعنی سببیت ربطی به افاضه نداره. اشکال این بود.
اشکالی
که خود ماهیت تأثیری نداره. خود ماهیت چیزی نیست. ماهیت تأثیری برای او نیست. نه، لوازمش هم همینطور. اگر به وجود خارجیش نگاه کنی، خب اون وجود خارجیش. اگر صورت ذهنی رو در نظر بگیرید، باز یه وجود ذهنی او. خود ماهیت و لوازم ماهیت به این معنا که عرض می کنیم مجعول نیستن، عرض و حضور شما با این توضیحی که عرض کردیم و این که میگیم اینا دون مرتبت الجهل هم اصلا از مرتبه جهل پایین ترن. اشکال دومی که به دلیل اول وارده عرض بردور شما بگیم بخواهم بگیم طول میکشه دیگه، ما خواستیم امروز دیگه حرف آقای نائلی رو تمام کنیم چون الان باز تا شنبه فاصله میفته، باز نحیفونیم که دلیل و اشکالاتشو. اما حالا باز اب نداره یک مروری بفرمایید رو دلیل اول و این اشکال تا اشکال دومی که به ایشون هست رو هم عرض کنیم و بعد دلیل دوم ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله.